مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام. پیشینه دستور نویسی در زبان فارسی به چند سال پیش برمی‌گردد. سخنران دکتر عباس علی وفایی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی. مکان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. موضوع: نقد دستور با تاکید بر دستورهای جدید زبانشناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم چون بحث مربوط به حوزه زبان فارسی، مسائل مربوط به دستور نویسی، مسائل زبانشناسی، یک مقدار حوزه تخصصی است و مثل ادبیات نیست. یک ممکن هست که خشک باشه و یک مقدار سابقه علمی داشته باشه. من یک درآمد ورود به بحث اصلی رو مقدمه‌ای دارم خدمت دوستان عزیز و سروران ارجمند که لازم است بهش توجه بکنیم. همه حضار محترم میدونن که سابقه دستور نویسی در زبان فارسی خیلی زیاد نیست و تقریبا 100 ساله اگر ما بخوایم از نخستین کتاب‌های دستور نویسی در زبان فارسی در داخل کشور مرادم هست. کتاب‌هایی هم که در تقریبا 80-70 سال پیش درباره زبان فارسی نوشته شده است، کتاب‌هایی هم هست که تحت تأثیر زبان عربی و قواعد زبان عربی نوشته شده است. اسم اونها رو نام نمیبرم، فقط کلی عرض میکنم. اغلب دستورهای نوشته شده در گذشته، اگرچه خب کار پسندیده‌ای بوده است برای آغاز، اما از یک مبانی نظری علمی بهره‌مند نبودن و به همین جهت هست که اختلاف آرا و اندیشه ها در دستور زبان فارسی خیلی زیاد هست. گاهی این اختلافات به قدری است که خیلی از دانشجویان و استادان محترم اصلا به سمت دستور نمیرن و این عیب رو به زبان فارسی نسبت میدن، در حالی که در زبان فارسی چنین چیزی نیست. دلیل عمده این است که نگاه علمی و نگاه زبانشناسانه نسبت به تدوین دستور زبان فارسی نبوده است. اغلب این دستورها در زبان فارسی یک روح تقلید حاکم است و حالا خواهم گفت برای دوستان تا امروز هم همین گونه است. بنابراین اگرچه پایه‌ای بوده است برای نگارش دستور در دوره‌های بعد، از اون جهت اهمیت داره به عنوان مقدمات کار، اما واقعیتش اینه که بسیاری از مطالب دستورهای ما که از اونها به عنوان دستورهای سنتی نام میبریم سابقه علمی نداره، یعنی جنبه‌های زبانشناسانه در اونها خیلی ضعیف است. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر محمد جواد شریعت، یک برنامه تلویزیونی بود، من به عنوان متخصص در امر دستور دعوت شده بودم که ازشون سوال کنم. از استاد پرسیدم که جناب استاد، چرا دستوری که شما نوشتید همش قواعد عربی در روح حاکم است؟ هر تا مثلا به جمع مکسر که میرسید شما 3-4 صفحه اختصاص بدید نمونه های آن. ایشون فرمودن که من بچه بودم، در کنار پدرم میرفتم در مکتب، الفی ابن مالک اونجا یاد گرفتم، محفوظاتی از او دارم و به همین جهت تحت تأثیر نوشتم. خود استادم فرمودن که من الان با اون اندیشه خیلی موافق نیستم. آثار دیگر هم همین گونه است. یکی از استادان عزیز من که الان هم هستن دستور نوشتن، یک بار در محضرشون عرض کردم استاد این دستور شما نیاز به نگاه مجدد داره، با یک اندیشه های جدید، و فرمودن که قبول دارم ولی من دیگر سنم اقتضا نمی کنه، به هر حال امیدوارم که دیگران این کار را انجام بدن، ولی همون دستور اکنون در دانشگاه های کشور تدریس میشه و با وجود که در بسیار از مسائل و موارد زبانی خیلی دقیق نیست. تا تقریبا مثلا 3 دهه گذشته، تقریبا 30 سال گذشته، اغلب همین شیوه بوده و تقریبا دستوری هم که آقای دکتر انوری و مرحوم گیوی نوشتن تقریبا به 30 سال گذشته برمیگرده. اگه اشتباه نکنم سال 1363 این کتاب نگارش شده و البته چاپای متعددی هم خورد.
سابقه دستور نویسی در زبان فارسی خیلی طولانی نیست و تقریباً 100 سال از آغاز آن می‌گذرد. کتاب‌هایی هم که در 70 یا 80 سال پیش درباره زبانشناسی نوشته شده، اغلب تحت تأثیر زبان و قواعد عربی است. بیشتر دستورهای نوشته شده در گذشته از یک مبانی نظری و علمی بهره‌مند نبودند و به همین جهت اختلاف آرا و اندیشه ها در آنها بسیار است. دکتر عباس علی وفایی، استاد زبان و ادبیات فارسی.
از اون به بعد دایر شدن گروه های زبانشناسی در دانشگاه های کشور، طبیعتاً تربیت دانشجویان در این رشته و نگارش رساله ها و پایان‌نامه ها و پژوهش های فراوانی که صورت گرفته، نگاه به دستور زبان فارسی رو متفاوت‌تر از گذشته کرده. اما این گونه نیست که ما بگوییم که این کتاب‌هایی هم که متأثر از اندیشه های نوین هست، اینها هم اشکالی ندارن. حالا خواهیم گفت خدمت شما نمونه از اونها اشاره خواهیم کرد. اینها هم باز در بسیار از موارد روح تقلید در اینها هم وجود داره و افزون بر اون یک روح تطبیق، من اصطلاح تطبیق تحمیلی از اون نام میبرم، که عمدتاً خیلی از این آثار این گونه است و بر اساس زبان‌های مختلف از جمله زبان انگلیسی موردی رو پی می‌گیرن، اون رو در زبان فارسی می‌خوان پیاده بکنن، به همین جهت شواهد و مثالایی که می‌خوان برای اون مقرر بکنن از زبان فارسی استفاده می‌کنن، چیزی که متأسفانه امروز در ادبیات ما هم خیلی رواج پیدا کرده است در حوزه‌های گوناگون. ما یه تأسف است که عرض بکنم که در رشته زبان و ادبیات فارسی و حتی در بسیار از نگاه‌های حاکم به بحث زبان فارسی توجه زیادی نمیشه و واقعا زبان فارسی مظلومه. دلیل این امر رو شما در نگاهی که دانشجویان به زبان فارسی دارن، نگاهی که دانش آموزان به زبان فارسی دارن، برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، در وزارت ارشاد شما می‌بینید، این صورت خوبی نداره و خبرهای خیلی بدی الان ما داریم برخی از جاها که به دلیل مثلا فلان کتاب یا فلان دستورها چون خوب نبودن و دانش آموزان و دانشجویان اونس نگرفتن به خاطر ضعف اون تألیف، کلن صورت مسئله رو پاک میکنن و برخی جاها شنیده شده است که حالا خدا کنه این تحقق پیدا نکنه در جهت تضعیف واحدهای درسی دستور در آموزش و پرورش و در دانشگاه هستن. و حالا اجازه بدید چون نمیشه، من در یک جلسه چند روز گذشته بودم نمیتونم کاملا اینجا اشاره بکنم چون هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، ولی کتابی که به هر روی 17 سال پیش در حوزه زبان مطالعه میشه، اون وقت یک بار تجدید نظر نمیشه در این کتاب، طبیعی است که اصلا با ذات زبان سازگاری نداره. مگر میشود یک دستوری نوشت 18 سال تا 20 سال در دانشگاه ها تدریس بشه، در مدرسه ها تدریس بشه، اما هیچ ویرایش از او نشه؟ این به هر حال با ذات زبان سازگاری نداره. از این جهت متاسفانه توی دانشگاه ها نگاه منفی برای این امر هست و خیلی از دانشجویان میپرسن که چرا در زبان عربی ما یک مثلا مبادیل عربیه داریم هیچ تغییر پیدا نمی کنه ولی در زبان فارسی دستورها پیوسته در تغییر است. دقیقاً آنچه که خوب هست بد جلوه میکنه در نظر اینها و عکس بد خوب. یعنی به جای اینکه بگن که این زبان عربی که شما میخونید صورت علمی و دقیق نداره، برای اینکه به هر حال مال 300 سال پیش 200 سال پیشه، مگر میشه زبان تغییر پیدا نکنه؟ زبان یه پدیده اجتماعی است، انسان تغییر پیدا میکنه، طبیعتا فکر رو تغییر پیدا میکنه و زبان هم تغییر پیدا میکنه. اما اون چیزی که شما در مبادیل عربی میخونید و یا مثلا در الفیه بسیاری از جا منابع دیگر اومده، اون صورت نادرستی داره، نه اینکه دستور زبان فارسی که دستخوش تحولاتی شده است و آثار متعددی امروز ما داریم از این نوع.
نقد دستور با تاکید بر دستورهای جدید زبانشناسی در کلماتی که بوی تازگی می‌دهند.
به هر حال می‌خوام عرض بکنم که باید این نگاه رو عوض کرد. باید به زبان فارسی نگاه دیگری انداخت، مسئولین محترم، استادان گرامی دقت بیشتری داشته باشن. امروزه به هر حال نگاه به زبان در دنیا یک نگاه بسیار علمی است. زبانشناسی، یکی از مسئولین محترم دو ماه پیش در جلسه بودیم، میگفت آینده با زبانشناسی است، برای اینکه زبانشناسی تمام میرود تا مادر علوم انسانی بشه. البته این حرف حرف نادرستی نیست و الان دوستانی که در این حوزه مطالعه میکنن میدونن از فلسفه گرفته در روانشناسی، جامعه شناسی، بسیار از علوم انسانی ارتباط به زبانشناسی پیدا کرده است و مطالعات فراوانی در این زمینه صورت میگیره. در حتی در علوم شناختی آثاری که امروز ما داریم در این حوزه کم نیست و حتی در علوم پزشکی وقتی شما دستگاه گفتار مسائل مختلف اون رو میخوایم مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. شاید شما برخی از دانشجویان محترم، استادان گرامی بپرسن چرا ما در سبک‌شناسی ضعیف هستیم؟ چرا مثلا یک سبک‌شناسی 20 سال پیش نوشته میشه و در دانشگاه‌های ما تدریس میشه و هیچ سبک کتاب دیگری تولید نمیشود؟ یا مثلا بپرسن چرا ما در حوزه مثلا بلاغت نگاه همچین سلام علیکم نگاه ما سنتی داریم، نگاه کتاب جدید ما نداریم؟ نقد ادبی هم همین گونه است، بسیاری از دانشجوهای امروز هم همین گونه است. دلیلش اینه که کسانی که میخوان مبادرت بکنن به امر نوشتن سبک‌شناسی یا مثلا نقد ادبی یا بلاغت، همه دوستان میدونن پایه اینها اصول زبانی است. اگر کسی با اینها آشنا نباشه هرگز نمیدونه، نمیتونه واقعا تحلیل درستی بکنه. امروز مکتب های مختلف ادبی ما داریم، پایه اونها زبانشناسی است، اصلا فرزندان در حقیقت زبانشناسی هستن. شما الان مثلا خیلی دهن پر کنم هست، خیلی از دانشجویان به سمت اون میرن و سطحی کار انجام میدن، تحلیل گفتمان مثلا، یا بسیاری از نقد هایی که امروز ما داریم، حالا همین دوستان آشنا هستن، نمیخوام نامی ببرم. الان آثاری که ما حتی داریم در حوزه علوم بلاغی و علوم و علم معانی، حداقل با جرات میتونم بگم که 50% مطالبی که امروز در دانشگاه ها تدریس میشه، حتی در دانشگاه ها تدریس میشه، واقعا نادرست و غیر علمی است. همین کتاب هایی که الان ما داریم، برای اینکه اصلا تفاوت بین زبان ارجایی و زبان غیر ارجایی در اونها دیده نشده. ما به زودی کتاب 400 صفحه‌ای رو انشالله در انتشارات علمی چاپ خواهیم کرد. در اونجا به همه اینها پرداختیم و اشکالات کتاب‌هایی که در این زمینه هست اشاره کردیم، همه آثاری که در این زمینه وجود داره. برای میخوام این نکته رو اشاره بکنم که دانشجویان محترم، استادان گرامی، لازم است که با یک نگاه دیگری به زبان فارسی توجه بکنیم و این زبان فارسی رو اگر ما محترم نداریم، دیگران محترم نمیدارن. 130-140 واحد دانشجویان ادبیات فارسی در دوره لیسانس واحد میگذرونن. متاسفانه از میان این همه واحد، دو واحد دستور زبان فارسی است و دو واحد هم دستور تاریخی است. یعنی این همه، در حالی که رشته ما زبان و ادبیات فارسی است و همه دوستان مستظر هستن مثلا در رشته های دیگر ویژه کار میکنن، یعنی مثلا مترجمی از جداست، زبان جداست، ادبیات جداست، ولی ما به بحث زبان فارسی که میرسیم معمولا میریم سمت ادبیات، برای اینکه در ادبیات اون با کارهای تکنیکی که معمولا در زبان فارسی هست که به هر حال جنبه ریاضی داره، پیچیده هم هست، در حوزه ادبیات نیست. بنابراین باید به این امر توجه دیگری کرد، طرح دیگری ریخت و امروز به این شکلی که با زبان فارسی معامله میکنیم صورت خوبی نداره. من چند ماه گذشته با جناب آقای دکتر جنتی دیداری داشتم و بهشون پیشنهاد داشتم یک مرکزی درست بشه در وزارت ارشاد. این همه هرج و مرج حاکمه در زبان فارسی، واقعا جلوش گرفته بشه. پیشنهاداتی هم داشتیم، با دوستانمون نشستیم چندین جلسه، اون پیشنهاد من بردم در محضر ایشون. به هر حال یه ساختم اتاق اینجا، یه آپارتمان داشتیم در همین مجاورت همین ساختمون، همین شورای گسترش زبان فارسی در دست ما بود. ما به نتیجه نرسیدیم و آخر سر رفتیم گفتیم این اتاق، این آپارتمان رو از دست ما بگیرید و خب دادم به میراث مکتوب. یعنی می‌خواستیم کاری انجام بدیم که این همه روزنامه چاپ بشه، این همه مجله چاپ میشه، این همه کتاب چاپ میشه در حوزه زبان فارسی، هر کسی هر چه دلش می‌خواد انجام میده و کسی هم نیست که واقعا بیاد بگه آقا چرا شما این کتاب رو اینطوری چاپ کردی، چرا رسم الخط شما این گونه است، و اصلا آیا اگر این غلط داشته باشه این مجوز باید بگیره چاپ بشه. رفته بودم محضر آقای دکتر فتوحی در مشهد، چند تا کتاب از بالا سرش برداشت، یکی از این کتابایی که مال گذشته بود جدیدن چاپ شده بود، بعد ایشون تمام اینا رو خط زده بود. ببین چقدر غلط در حوزه نگارشی، با وجود این کتاب مال 50 سال گذشته بود، یه آقای اومده دیگر باره اون رو چیکار کرده بود، چاپ کرده بود، در پر از اغلاط فاحش زبانی بود. نگاه و به زبان فارسی با یک نگاه جدید و البته با شیوه درست کمک میتونه بکنه که این زبان فارسی رو ما به هر حال متفاوت‌تر از گذشته ما ببینیم.
اساس نظرسنجی هایی که در آموزش و پرورش انجام گرفته، درس زبان فارسی کمترین نمره ارزشیابی را از دید دانش آموزان دارد، همینطور در دانشگاه ها و حتی در میان استادان. اما چرا؟ دکتر عباس علی وفایی استاد دانشگاه پاسخ می دهد. چرا پژوهش و تحقیق در رشته زبان و ادبیات فارسی مقفول مانده؟ دکتر عباس علی وفایی استاد زبان و ادبیات فارسی در کلماتی که بوی تازگی می‌دهد.
فاجعه است، واقعا فاجعه است، عرض میکنم. هم در آموزش پرورش دوستان شاید شنیده باشن، همکاران من در اینجا حضور دارن، که بر اساس چیزی که نظرسنجی‌هایی که گرفتن، درس زبان فارسی کمترین نمره رو از دید دانش آموزان داره و اصلا اقبال نداره. دانشگاه هم که میدونید دیگه لازمه گفتن نیست که بچه‌ها اصلا فرار میکنن از بحث زبان فارسی، و اصلا در میان استادان زبان و ادبیات فارسی به ندرت پیدا میشه استادی که تمایل داشته باشه دستور زبان فارسی و یا زبان فارسی تدریس بکنه. خب دانشگاه تهران شما میتونید ببینید، و در دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه شهید بشی، دانشگاه علامه طباطبایی، بسیار از جاهای دیگر، شاید اگر ما 20 نفر استاد داریم یک نفر اونم نه اینکه با اقبال باشه، بلکه به دلیل شرایط خاص مثلا به این سمت سو میره. این صورت خوبی نداره و پژوهش‌ها در این زمینه در رشته زبان و ادبیات فارسی واقعا به درستی انجام نمیگیره. اما جای تقدیر داره، به هر حال یک گروهی از همکاران دانشگاهی به نام زبانشناسی امروزه، البته من اونایی که اکنون در دانشگاه فعالیت میکنن موردم هست، حالا یه عده‌ای مثلا در 20 سال گذشته یا مثلا به هر حال کمتری بیشتر فعالیتی داشتن، آثاری نوشتن که خیلی آثارشون منطبق با روح زبان فارسی نیست، اما الان استادان زیادی داریم که اینها جوان هستن و کارهای خیلی خوبی انجام میدن، تحصیلاتشون رو در دانشگاه‌های کشور انجام دادن و کتاب های خوبی هم نوشتن، حالا اگر لازم باشه من خدمت شما خواهم گفت. من بحثی که الان من اینجا دارم مشخصا نقد دستورها نیست، چون این کار کاری هست که به هر حال بسیار گسترده و نمیشه این کار رو انجام داد. من یک اثری رو تدوین کردم، چیزی حدود مثلا 500-600 صفحه است، تحت عنوان نقد دستور. نه به این مفهوم که کتاب های دستور رو نقد بکنم، نه، بلکه مطالب زبانی که در دستور وجود داره اونها رو من نقد کردم. به همین جهت موضوعی که من ارائه کردم این بود که بیام در این زمینه، در حوزه نقد دستور، من به هر حال مطالبی رو در حد مثلا در 4-5 مورد اینجا بیان بکنم. من عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، چون به صورت تخصصی هم خواهد بود، اون روح ادبیات در گفتهای من هم قطعا نخواهد بود، به چند مورد از اینها اشاره میکنم. همه دستورها رو اگر شما برید گذشته و جدید بخونید، این مطالبی که عرض میکنم با تکیه بر دستورهای جدید هست. عمدتا اگر استادان محترم برن سر کلاس از دانشجو بپرسن که اقسام کلمه در زبان فارسی چند تاست، همه شنیدن که شاید الان اینجا به من نگیدا، ولی دوستان فقط تو ذهن خودشون بیارن، اغلب دوستان خواهند گفت 3 تاست. یاد دارید الان چند تاست؟ 8 تاست. ببینید 9 تاست. بله 9 تاست، 8 تاست، 7 تاست یا 3 تاست، به هر حال ببینید همینجاست. این اولین اشکالی که در دستورها وجود داره از همینجا شروع میشه. شما برای اینکه شما میخوای طرح موضوع بکنی، باید اون اول برای میگه بله کلام را لفظ مفید کستقم اسم و فعل و ثم حرف و کلم. تو زبان عربی 3 تاست، اسم و فعل و حرف. همینا دانشجویان فوق لیسانس خوندن میان مصاحبه دکتری ازشون بنایی میپرسیم، میگن 3 تاست، یا میگن 8 تاست، یا میگن 7 تاست. اغلب کتابایی هم که الان نوشته شده است همینه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی از 7 تا و از 8 تا و از 6 تا و از 9 تا دیگه کمتر از این نیست. در حالی که همه دوستان میدونن، حالا خواهم گفت براتون، که این نادرسته. یعنی تعداد مقوله های دستور زبان فارسی 8 و 9 تا و 7 تا اینا نیست، در زبان فارسی 5 تاست. ندارید؟ تعداد مقوله های دستوری در زبان فارسی 5 تاست، 3 تاش که با عربی مشترکه، افسونه بر اون ما یک قید داریم و یک صفت داریم، یه چیزی نداریم.
شنوندگان هرفمند، با این امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد، خدا نگهدارتون.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها. گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راست، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.